آقای امین، چرا خداوند اینقدر از شرک بدش می آید؟ سوال خیلی خوبیه. یه جا مثال زده، میگه و من یشرک بالله، کسی که به خدا شرک ورزه بورزه، میگه مثل کسی است که از آسمان در یه ارتفاع بالایی، افق بالایی پرتاب شده باشه. فرض کنید موشکی یا هواپیمایی میره، نتیجه چی میشه؟ میگه فتختف و تیر، یا گرفتار لاشخورا میشه، او تهوی به ریحو فی مکان صحیح، یا این سقوط به عمیق‌ترین دره ها اون رو پرت میکنه. من سالها نمیرسم منظورش چی از این آیه. خدا رحمت کنه مرحوم بهشتی، دکتر بهشتی، یه تفسیر جالبی کرد، مقایسه کرد با ایدئولوژی ها. میگفت اکثر مردم، شما در نظر بگیرید کره زمین رو، همه چسبیدن به زمین، به زندگی، به مادیات. بعضی ها در یه ارتفاع بالاتری میرن، اسم ها ایدئولوژی ها، ایدئولوژی، خیلی ها فدای ملت میشن، فدای طبقه میشن، مارکسیزم، نمیدونم اومانیزم، نیهیلیزم، یعنی یه اسمه، یه اندیشه هایی. میگه اینا از سطح نون و آب اینا بالا اومدن، مثل پرنده هایی که دارن پرواز میکنن در یه مدار، مثلا فرض کنید 1000 متری زمین، 10000 متری زمین. ولی میگه توحید در یک ارتفاع خیلی خیلی بالاست. تو اگه از اون افق بلند جهان رو نبینی، دو حالت اتفاق میفته، یا جذب این ایدئولوژی ها میشی، حالا خدا رو قبول نداری ولی میفته تو این ایدئولوژی ها، یا اینکه نه، در عمق زمین، یعنی در واقع خودتو غرق مادیات میکنی. اولا هم خیلی اتفاقا دیدیم که بعضی وقتی میذارن کنار، دیگه میگه حالا بذار کیفشو بکنیم دیگه، اگه خدایی نیست و حالا، یا مثلا میره در یک، نمیخواد شخصیتش انقدر نازل کنه، برگرده به دنیا پرستی، یا اصلا میگه اینا هم کشکه دیگه، بذار خوش بگذاریم، پا روی هر کسی هم بذاریم، همه رو له کردن و فقط منیت. الحمدلله داریم میبینیم خیلی از نمونه ها رو در کشورهای مختلف دنیا که هیچی دیگه براشون جز خودشون و قدرت خودشون مطرح نیست، فقط من، فقط اراده ابرقدرت ها، فقط ما. شرک از این جهت بده که البته شرک فوق العاده هم سخته. پیامبر میفرماید شرک در وجود مؤمن، در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنی است. شب باشه که همه جا تاریکه، یه سنگ سیاه هم باشه، یه مورچه روش را بره، خود مورچه رو که نمیشه دید، سیاست، رو سنگ سیاه هم را بره، تازه اونم تو شب. میگه شرک اینجوری در وجود مؤمن راه پیدا میکنه. یه مؤمن تو قرآن نمیگه اگر کسی بهتون توهین کرد جواب سلامت بدین، اگه یه مرتبه من بهم بر بخوره و خودتی، شرکه، شرکه. چرا؟ برای که به خودت برخورده. خدا که میگه که تعامل داشته باش، بدی رو با خوبی جبران کن، پس تو خودتو دیدی، به ایگوی خودت برخورده، چرا توهین کرده. قرآن میگه که آدمای مؤمن این هستن که وقتی که بدی کسی بهشون میکنه، بدی رو با خوبی پاسخ میده. شرک خیلی سخته، خیلی پیچیده است. بنابراین شرک آفت دینه، آفت خداپرستیه. به محض اینکه شرک بیاد، یعنی تو خدا رو قبول داری ولی خودت هم قبول داری، خودتو، یعنی در واقع خودخواهی های خودتو، یعنی که خداپرستی نمیشه. یا میگی خب من میرم دنبال این آقا، وقتی بری دنبال اون آقا، خدا که دیده نمیشه، خدایی که اوله آخره، هر چی رو ما دیدیم بالاخره این اینور یا اونور دیگه، نمیشه که این هم اینور باشه هم اونور باشه، این لیوان بالاخره یا اینوره یا اونور دیگه، و ظاهر و الباطن، خدا هم ظاهره و باطنه. چون خدا رو ما نمی بینیم به چشم ظاهر، ولی اون آقا رو می بینیم، این زمامدار رو میبینیم، اون صاحب قدرت رو میبینیم، میشکنیم اون وقت، خورد میشیم در برابر قدرت های دنیا. شرک در واقع بزرگترین آفت دینداریه. خدا که خودش که کاری نداره با شرک، برای ما داره میگه، برای اینکه ما به صلات خالص باشیم. شرک یه زاویه کوچیک انحراف، ولی میبره دیگه آدمو تا انتهاش. آقای ارسلان، در حالی که طاغوت ها دانسته یا ندانسته آیه اللهم مالک الملک توت الملک من تشاء را میزان حقوق مطلقه خود قرار میدهن و خود را ذل الله قرار میدهن، چگونه است که خدا فرموده عالم را برای عموم مردم آفریده است؟ خب این خواست خداست، مشیت خداست. میگه ما انسان رو منزلت دادیم، کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، در خشکی ها و دریاها انسان رو مسلط کردیم، بتونه هر جا میخواد بره. هیچ کدوم از حیوانات که این کار نمیتونن بکنن. و بهشت هم که میگه فراخنای بهشت همه آسمان ها و زمینه. اون آیه‌ای که داره میگه قول اللهم مالک الملک، تو مالک ملکی، تو تل ملک من تشا، من تشا نکم جو دلت بخواد. مشیت خدا یعنی نظاماتش، یعنی اگر کسانی به قدرت میرسند، به حکومت میرسند، طبق یه مشیتیه. مشیت یعنی قوانین و نظاماتیست. حالا فرض کنید تو امریکا اکثریت مردم مثلا به ترامپ رای دادن، خب مشیت خدا میگه که تو جوامع مردم هر جوری باشن همون جوری حکومت میشن دیگه. پیامبر میفرماید عین ما تکونو یولا علیکم، هر جوری شما باشید همونطور هم حکومتتون هم همون جوری خواهد شد، همون جوری بر شما حکومت میکنن. حالا مردم امریکا هم بیش از 50%شون ایدئالشون کسی مثل ترامپه با اون شخصیتش. خیلی خب، چون اکثریت خواستن رأی دادن، چنین آدمی هم برشون حکومت. این مشیت خداست، خواست خداست. خدا نخواسته که یک کاری رو جدای از اراده مردم، نتیجه عمل مردم، از بالا بخواد بکنه. آدمای خوبی باشن، زمان اوباما چنج، مسئله چنج مطرح شد، تغییر، ما باید تغییر کنیم، ما خیلی اشکال داریم، ایراد داریم، حاضر شدن که به یه نیمه سیاه رأی بدن. خب رفت بالا به طور نسبی. اوباما باز خیلی بهتر از بعدی های خودش عمل کرده بود دیگه. البته همه اینا خب تو سیستم خودشونن، دست بالشون هم بسته است، یه حدی هم بهتر نمیتونن کار بکنن دیگه. یه نفر که نمیتونه مثل مملکت ما همه کاره باشه. برای این مشیت خداست، میخواد بگه که طبق نظامات خدا یه عده‌ای به قدرت میرسن، یه عده‌ای هم از قدرت میفتن. اینا نظامات خداست. مگه خدا نمیگه که شما ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، وضع هیچ کشوری تغییر نمیکنه مگر خودشون تغییر کنن. این خواست خداست، مردمی اگه تغییر بکنن در جهت مثبت وضعشون خوب میشه. اون آیه اینو داره میگه که نظامات خداست، یعنی از بیرون نظامی نیست. بر مردمی که دنیا پرست باشن یه کسی حکومت میکنه که دنیا پرست باشه، بر مردمی که ترسو باشن، بزدل باشن، نخوان انتقاد بکنن، یه کسی بر اونا مسلط میشه که پدرشون در بیاره، دیکتاتوری میکنه. اینا عیناً قوانین خداونده که تو قرآن هم هست. به خصوص اصحاب سبت در قرآن میگه که به خاطر این عمل کردشون لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب، به خاطر این عمل کرد تا قیامت بر اینها کسانی حکومت خواهد کرد که بدترین فشارها رو، زورها رو به اینا خواهند گفتش. یعنی عمل خودشون است. بنابراین مشیت خدا همینه. آقای خانم روح القدس، چگونه آیاتی از قرآن که از عرش یا دست خدا صحبت میکنه با اصل توحید مطلق و تنزیه خداوند از صفات مخلوقات سازگار است؟ ببینید این کلمات در زبان عربی یه معنای عام داره. مثلا ید به معنی دست خالی نیست. مثلا میگه که ازدواج والا تو زندگی قدیم بود، میگه من به یدهی عقدتا نکاح، کسی که عقد ازدواج به دست اونه، یعنی به اختیار اونه. یا وقتی میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست شماست، ید به معنای قدرته. حالا ما برای اینکه بفهمیم، خب میگه ید خدا، مردم میفهمن که بابا دست، میگن دست بالای دست بسیار است. خدا که دست به معنای ما که نداره، نماد در واقع قدرته. عرشم به معنای سیستم یا نظام حکومتیه، مثل عرش ملکه سبا. سلیمان در واقع میخواد سر در بیاره از نظام و سیستم اداره حکومت ملکه سبا. حالا ظاهرش که آدم میخونه فکر میکنه مثلا عرش یعنی یه تخت بلند پادشاهی، ولی عرش خدا مثلا میگه کان عرشه علی ما، عرش خدا بر آبه. یعنی چی بر آبه؟ یعنی سیستم حیات متکی بر آبه. و من الماء کل شیء حی، همه چی از آب زنده است. پس عرش یعنی در واقع حیات جهان مبناش رو آبه. حالا خیلی از عرش خدا که آورده. حالا ما هم در نظامهای بشری میگیم عرش پادشاه، فلان پادشاه رو از عرش به پایین کشیدن، یا میگن از تخت سلطنت طرف مثلا خودش رو برده به عرش اعلی. بالاخره پادشاه هم وقتی میخواد فرمان بده میره تو اتاق کارش دیگه، پشت میز کارش میشینه، تو دفترش میره. از دفتر، از عرش پایین کشیدن یعنی در واقع از اونجایی که داره فرمان میرانه، و اینا بقیه وقتش تو کاخشه، پیش زن و بچهشه و ورزش میکنه و خوابیده و اون در پوزیشن در واقع اداره کنندگی که نیستش. اینا تشبیه، و اینا خدا نه خشم مثل ما داره نه غضب داره. اینا رو برای فهم ماست. میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. با بشر که صحبت میشه به زبان بشره، به خاطر همین میگه قرآن نازل شده. چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. شما بخوام با یه مورچه حرف بزنید، مورچه اگه تو خونتون آمده تو آشپزخونتون، با زبان او باید بهش بگین که دیگه نیاد. اون که نمیفهمه چیکار میکنی، لابد یه چیزی که مورچه بعدش بیاد، بوی بدی بده، میزنین که دیگه اصلا فرار کنه از اونجا. یه چیز شیرین بذارید، آب نباتی بذارید، همه اونا جمع میشن. یعنی چیزی که او میتونه بفهمه، پیام رو باید به زبان او داد. حالا دیگه با همه حیوانات، مگه با سگ و گربه ما حرف معمولی میزنیم؟ با حرکاتی اراده خودمون رو با اونا میقبولینیم. آقای علیرضا، اگر نام 5 سوره از قرآن را که در آن خداوند به طور صریح شفاعت و توسل و غیر از خودش را نهی و نفی میکند را با شماره آیه نام ببرید ممنون میشم. خیلی بیش از 5 تا آیه است، خیلی زیادتره، ولی چون شماره آیه رو میخواید، من که خب حفظ نیستم، ولی اگه به وبسایت من مراجعه بکنید، هستش bazargan.com/abdulali، برید تو وبسایت قسمت مکتوبات، تو اونجا خب مقالات خیلی زیادی هست. یکی از مقالات اسمش هست بدخداشناسی. این بدخداشناسی 5-6 قسمت داره، یکیش در واقع همین واسطه هاست. اصلا یه مقالم به نام شفاعت هست، برین تو قسمت مکتوبات شفاعت روش کلیک بکنید. یا اگر براتون مشکله با ما تماس بگیرید از طریق همین ارتباطی که از طریق همین وبسایت دارین، ایمیلتون رو بدین، من براتون میفرستم، دانلود میکنم، به آدرسش میفرستم، مقاله شفاعت رو براتون میفرستم. شفاعتی که در قرآن هست مطلقاً با شفاعتی که امروز تو جامعه ما هست نسبتی نداره. شفاعت اعتقاد مشرکین بوده، اونها فرشتگان و شفیع خودشون میدونستن، یعنی بت‌ها رو شفیع میدونستن. سوره زمر رو بخونید، سوره 39 همون اولش آیه 3 میگه وقتی بهشون گفته میشه که چرا شفاعت از اینا میطلبیم، چرا اینا رو میخوانید، میگن ها اولائه شفعا اونا اندالله، اینا شفیعان ما نزد الله هن. ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، اینا شفیع من. میگه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، این نهایت کذبه، دروغه و نهایت کفره، برای اینکه جز خدا هیچ کسی نقشی نداره که واسطه میخوان بترشین، هر چی هست اونه. تو نمیتونی بری زیارت بکنی یه مرقدی رو از او بخوای و اون مشکلات تو رو حل بکنه. قرآن میگه لا یسمع دعائکم، نمیشنوند دعای شما رو، ولو سمع او مستجابو لکم، اگرم میشنیدن نمیتونستن کاری بکنن. میگه ولا ینبه او که مثل خبیر، خداوند خبیر داشته بهت میگه که اونا نمیشنوند نمیتونن کاری بکنن، قطع ارتباط با دنیا هسته. اونا هم در زمان حیات خودشون این کار رو نمی کردن. آیا شما تو نهج البلاغه از حضرت علی دیدین؟ تو دعای کمیل مگه حضرت علی نمیگه به خدا استشفع بک الی نفسک، من تو رو شفیع خودت میگیرم؟ به خدا میگه، نمیگه من محمد رو شفیع تو میگیرم، استشفع بک، طلب شفاعت میکنم از خودت به سوی خودت. میگه اتوسل الیک به ربوبیتک، من متوسل به ربوبیت خودت میشم. خب دیگه بالاخره اینا مال اهل بیت پیامبر دیگه، اونا هم اعتقاد نداشتن. اگه سراغ قرآن بری، یک خط باطلی روی همه این ایده های مشرکانه میکشه. اهل بیت پیامبر پرچمدارای توحید بودن در زمان حیات خودشون، علمای ابرار بودن، دانشمندان نیکوکار زمانه بودن، اونا بهترین الگوهایی بودن که مثل قرآن عمل کردن. اونا هرگز توسل به کسانی دیگه به جز خدا پیدا نمی کردن. حالا دیگه شما دعاهایی هم که حتی تو ماه رمضان می خونن بخونین، مال ابو حمزه سومالی رو بخونین که خیلی تو ایران تو تلویزیون هم می خونن. اونم صریحا میگه که من به خودت شفاعت می کنم، به خود توسل، خودتو متوسل میگم. میگه اگر غیر از تو به دامن کسی برم، لم یستجب دعایی، دعام اجابت نمی کنی، از تو فقط شفاعت می خوام. خیلی مفصل تو دعای ابو حمزه سومالی بخونید، به وضوح داره اینو میگه که حتی تو دعای 13 صحیفه سجادیه میگه که هر کسی در حاجتش اگر متوسل به کسی بشه، مستوجب محرومیت شده، فقط تعرض للهرمان. بله اگه به خاطر بیام، من بله من چی حاجتی الی احد من خلقک، اگر کسی در حاجت و نیازش به احدی از خلق تو متوسل بشه، لقد تعرض للهرمان، خودشو در معرض محرومیت قرار داده و مستوجب این شده که خداوند روشو از او برگردونه، محروم بشه در واقع، یعنی عملا از سیستم خارج شده. آقای مجید، شفاعت شیعه با شفاعت مشرکین چه فرقی دارد؟ فرقش اینه که اونا میگفتن که خدا رب الاربابه، خدا جهان رو آفریده، خدا کاری به زندگی ما نداره، درست مثل اعتقاد و استدلال امروز. پادشاه رئیس مملکته، پادشاه که با من کاری نداره. یه روستایی رو در نظر بگیریم، روستایی میگه که حالا همون روستایی عکس رهبر انقلاب و یا عکس شاه و موقع تو اتاقش همه روستایی ها میزدن، ولی میگفتم ما که دستمون به اون نمیرسه، ما عریضمونو باید بنویسیم بدیم دست کت خدا، کت خدا میده به بخشدار، بخشدار میده به فرماندار، فرماندار میده به استاندار، استاندار میده به وزیر کشور، وزیر کشور میده به نخست وزیر، نخست وزیر میده به شرف عرض ملوکانه میرسونه. سلسله مراتب معتقد بشر هستش دیگه. ناخودآگاه فکر میکنه خدا هم همین جوریه، باید با واسطه بره جلو. اتوان تو روستا هم یک کت خداست، بوده در واقع همین اداره، یکی جاندارمه یکی ملایده. اونجا هم باز همین تسلیسه، جاندارم کت خدا ملایده. اینا هم این رابطه رب و قدرت و به اصطلاح اعتقاد و باور و الوهیت رو ایفا میکنن. بنابراین میبینیم که این یه امر کاملا بشریه. فکر میکنیم که خدا سختگیره، خدا مته به خشخاش میذاره، ولی یه بندگان خیلی خوب و مهربونی داره، ما هم برشون عشق ریختیم و حالا بالاخره میریم برای اونا یه نظری میدیم و شعله زردی میدیم و چیزی میکنیم، یا متوسل میشیم ذریعهشون رو میگیریم و دوتا مثلا ده تومانی هم میندازیم لابلای چیزی که مزد این کارشون هم داده باشیم، اینا برن حاجت ما رو بگیرن. و اینو چقدر سطح مطلب رو میاریم پایین. این معناش توهین به خداست. یعنی اولا خدا خیلی سختگیره، خدا مهربون نیست، خدا سخت میگیره، ولی این آدما، این امامزاده ده یا این امامزاده شهر ما یا این بزرگواری که اینجا آرمیده، اینا میرن به خدا میگن، دل خدا رو به رحم میارن. ببینید چقدر نازل میکنیم مطلبو. یعنی خدای ارحم و راحمینو، اولا این که خدا قبول نداره، خدا که میگه اصلا چیزی تو جهان وجود نیست که من ندونم، یعنی اینا برن به خدا بگن خدا خبر نداره. آیا این خنددار نیست که یه عده‌ای برن به خدا بگن آه یه بنده‌ای بود برای ما روزه میخوند و گریه میکرد و حالا اینو در پشت بیارش تو بهش؟ یعنی اون پارت بازی اصلا توهین به خداست. یعنی خداشناسی اشکال داره که خدا سختگیره، خشنه، خدا قاطع رفتار میکنه، ولی بندگان مهربونی هستن. ببینید شما اگه یک مشکلی توی وزارت خونه ای داشته باشید، حالا یه پارتی پیدا بکنید بره مشکلتون حل کنه، بالا غیرتن اینو فکر کنید. اگه این رفت مشکلتون حل کرد، از کی متشکر میشین؟ از اون وزیر اون وزارت خونه که اون مسئله رو بالاخره دستور داده حل کرده، یا این واسطه‌ای که رفته؟ 100% اون واسطه است. میگن اگه نبود که این واسطه نبود که حل نمیشد مشکل من، این رفت مسئله رو حل کرد. پس رابطتون واسطه براتون خدا میشه، واسطه براتون عزیز میشه، واسطه همه کاره میشه، اون میشه رب، اون میشه ملک، اون میشه اله. اون وقت دیگه مرقدش هم میپرستین دیگه، همه حاجاتتون رو میچسین اونجا، از اون میخوام بگیرین. اینطوری میشه دیگه. اونا اهل طلا بودن، اهل نقره بودن تو زندگیشون، اهل سنگ مرمر بودن، اهل گچوری بودن، آینه کاری بودن. اونایی که ساده ترین مردم بودن، هرگز اسراف نمی کردن که تو این کارا پول بریزن. اگه این کارا درست بود، چرا خونش رو خدا با 4 تا سنگ سیاه در بدترین جای عالم به نظر آب و هوا قرار داده؟ سخن حضرت علیه، میگه خداوند شکل مکعب ساده ترین با سنگ سیاه، هیچی هم تزیینات نداره. البته اینا البته چیزایی بعدن آدم ها انداختن. کجا قرار داده خدا؟ در وسط یه دره تنگ، نه آب داره نه هوا داره، یعنی از نظر محیط جغرافیایی از بدترین جای دنیا. هیچ انگیزه ای برای کسی نیست اونجا بره، نبوده از اول. حالا هم برای فال و هم برای تماشا میرن حاجی بشن و حاج آقا و نمیدونم سوغاتی بخرن و خیلی چیزای دیگه هم هست، نمیخوام بگم برای همه. ولی وقتی که این خطبه یک نهج البلاغه است، بخونید ببینید حضرت علی چگونه میگن که چرا خدا اونجا اینقدر. میگه برای که هیچ انگیزه ای جز انگیزه خدا پرستی نباشه، هیچی نباشه که حالا بریم هتل هم میگیریم اونجا کنار دریای مدیترانه و بعد از اونجا میریم نمیدونم چیکار میکنیم و بعدش نمیدونم اسکی میکنیم و بعدم قایق میگیریم و چیکار میکنیم، هم فالو هم تماشا. ولی وقتی من برم اونجا ابهت منو بگیره، واو این لوسترا چه چلچراغی، در و دیوار آینه کاری ها، همش منبت کاری ها، کف مرمر، همه دارن عشق میریزن، گریه میکنن، حاجاتشونو میطلبن، از دور اون گنبد و اینه، بشر دیگه، بشر ابهت ورش میداره. آخه اینا چه ربطی به اونا داشته؟ کجای زندگی اونا دنبال این زرق و برقا بوده؟ از این مردم گرسنه، مردم با این اقتصاد، صد و نمیدونم 20 کیلو طلا، نمیدونم چقدر صد، چقدر نقره، چقدر همه صرف بکنن برای ذریح اینها، چرا به جاش کتابای اینا رو، نوشته های اینا رو، فیلم زندگی اینا رو، عمل کردشون رو چرا نشون نمیدین؟ میدونم چرا نشون نمیدن، برای اینکه اگه اونو نشون بدن دیگه خود بگم ما چه کار هستیم اون وقت. شما هیچی، برین دنبال کارتون، بذارین مردم خودشون بشناسن اصلا اونا اومدن برای چی. اون بزرگواران ارزششون این بود که ما رو با اسلام و قرآن آشنا کردند. باید به هدف اونها، چیزی که خود اونها جونشون هم اکثرا گذاشتن در این راه، به اون توجه بکنیم، ولی فقط پرداختن به یه ظواهری از امر، اونم تازه برای خرج خودمون، بریم اونجا که حاجاتمونه بگیریم، چه حاجات سیاسی، چه حالت، یا اصلا به عنوان برنامه های اباحت، نمایش راهپیمایی، نمیدونم یه میلیونی کربلا و این برنامه، برای چی؟ نمایش قدرت که ما اینیم، شیعه قدرت، مثلا بسیج انقدر نیرو داره که ببره بیاره، حالا صدها پرواز هوایی، نمیدونم میلیاردها پول، چی حالا از این تو چی در میاد؟ مثلا یه نوع دینداری بشریه اینا، اینا ربطی به دین توحیدی نداره. خب سوال بعدی آقای یا خانم سعیده. در آیه 79 بقره منظور از اون نوشته ها چیست؟ چه کسانی و چه چیزی نوشتند؟ خوبه آیش هم میگفتین دیگه، من الان قرآن اینجا پلوم نیست. بله بیستونو بقره، اگه آیش 79، بله چی آیش؟ بله فکر کنم اون آیه رو، فکر کنم اونو میگه که الذین یکتبون الکتاب بعیدی هم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمن قلیلا، فکر میکنم این آیه باشه. بله بله همینه، میگه وای بر کسانی که، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای 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 بر اونا که کتاب نی مکتوب می نویسه، یه نوشته ای رو با دست خودش، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگه این خداییه، برای چی این کارو میکنه؟ لیشترو بهی ثمرن قلیلا، تا یه بهایی به دست بیاره. فویلون، وای بر اینها، از اونچه که کتبت ایدیهم، با دست خودشون نوشتن، و ویلون لهم ما یکسبون، وای بر اونا از اون چیزی که به دست آورده. چی میخواد بگه؟ آیا ولایت مطلقه فقیه غیر از اینه؟ ولایت مطلقه فقیه تو قرآن اومده؟ در قرآن گفته فقیهان ولایت مطلقه دارن؟ اصلا ولایت دارن الان مطلقه پیشکششون؟ کی نوشته این رو؟ کتاب ولایت فقیه مال کیه؟ کی ولایت فقیه رو نوشته؟ کی این تز رو اعلام کرده؟ در سورهای قرآن کلمه ویل، ویل یعنی وای وای وای، در هیچ سوره، در هیچ آیه به جز یکی نیومده، فقط تو این آیه سه بار اومده، یعنی بدترین هشدار قرآنه. وای بر کسانی که با دست خودشون یه مطلب رو نوشتن، بعد میگن این خداییه، همون ولایتی که خدا داره، داده به رسول، رسولم داده به اهل بیتش، از اونا به ما رسیده. فقهای عادل زمانه ولایت دارن، اونا ولایت مطلقه. ولی فقیه حق داره احکام خدایی رو هم تعطیل بکنه. یادتون هست؟ یه با آقای خامنه ای اون موقع که هنوز چیز نبود، شاید رئیس جمهور بود کنه. گفتش که منظور حضرت امام اینه که در چارچوب مثلا چیزای حالا من یادم نیست قرآن یا چیز اسلامیشون، گفت نه نفهمیدین شما، اگه اونطور باشه که چیز مهمی نیست، ولی فقیه میتونه حتی حج رو تعطیل بکنه. بعدشون گفتن اسلام رو پنج پایه است، بنا الاسلام علی خمس، این پنج تا اولینش ولایته، یعنی یه ساختمان سقفش ولایته، اگه در و پنجره نداشته باشه، چیز دیگه هم نداشته مهم نیست، اصل سقفه. اینه که میگن حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی از هر واجبی واجبتره. قبلا میگفتن واجبترین حرمت خون انسانه، جان انسانه. حالا آقای خمینی میگه که حفظ نظام بالاتر از اونه، یعنی اگرم برای حفظ نظام آدمم کشتیم معناش همینه دیگه. البته این حرفو اینجوری نزده ولی معناش همینه. پس اون آیه خیلی روشن، خیلی روشن داره میگه وای بر کسانی که خودشون یه چیزی با دست خودش نوشته این رو، بعد میگه این از جان از خداست، یعنی خدا مگه نگفتن دینه؟ آقای خمینی گفتش که حرف منه یا به عنوان دین به مردم داره میگه، در مقام دینی داره میگه، در مقام مرجع تقلید داره میگه، نه اینکه بگه این نظر شخصی منه. همه اونام که مخالفت کردن چه بلایی هم سرشون آوردن مخالفت کردن با ولایت فقیه. ثم یقولون هذا من عند الله، برای چی این کار میکنه؟ لیشترو بهی ثمنا قلیلا، تا بفروشه اینو به ازاش یک مزد قلیلی به دست بیاره، مزد نه که پول بگیره، سلطه، چه چیزی بالاتر از این؟ یک کسی رهبر جامعه بشه، پول دیگه یعنی چی؟ وقتی شد رهبر همه پول جامعه، همه سرمایه ملت هم دست اونه. لیشترو بهی ثمنا قلیلا، اینا قلیله، اینا ارزشی نداره. فویل لهم، وای بر اونها بر اونچه که نوشتن، و وای بر اونها بر اونچه که به دست آوردن از این کار. سلطه بر مردم و حکومتی که داریم میبینیم، اینا رو خوب دقت بهش بکنید میبینید چی داره میگه این. ببین اصلا معنای دیگه میتونه داشته باشه، اونا که به دست خودشون نوشتن، یعنی کاریست که به صلاح متولیان دین انجام میدن برای فریب تودای مردم، برای اینکه به ریاست و به سلطه برسن. آقای محمد، آیا قرآن راهنمایی برای چگونه بخشیدن داده یا به دست شخص داده تا راه را پیدا کند؟ منظورتون اگه بخشیدن مال، بله راهنما داده. حالا اگه نمیدونم بخشیدن یک شخص دیگه است، اگه بخشیدن مال، در واقع تو قرآن میگه که پیامبر تو سوال میکنن که چگونه انفاق بکنن، یسالونه که مازا ينفقون، ازت سوال میکنن که به کی بدن. قل ما انفقتم، بهش بگو اون چه انفاق میکنین. یک، فلل والدین، اول به پدر مادرتون، البته که نیازمندن، یعنی یه پولی دارید اضافه هست میخواین کمک کنید، مقدم بر همینی که پدر مادرتون آیا نیازمندن. دو، و الاقربین، اول خویشاوندانتون، خواهر برادر فامیل، تو اونام نیازمند هست یا نه. سلسله مراتب رو میگه، ولی الوالدین و الاقربین، ولی یتاما، بعد به یتیما بپردازین، حالا دونه دونه همه اینا هست، یتیما، گرفتاران و فلان، مثلا اولویت ها رو مشخص میکنه، یعنی پدر و مادر و خویشاوندان مقدم بر یتیما و مساکین قرار داده، چون بیشتر ما مدیونیم به اونا دیگه، اگه نیازمندن باید اول به نزدیکا کمک کنیم. میگه الاقرب و یمنع الابعد، اونی که نزدیکتره، دورتر، کسی که فاصله بیشتر داره اونو کنار میزنه. ولی نه، اگه پدر مادر احتیاج ندارن، خویشاوندتون هم ندارن، ببینین حالا یتیم کیه، مسکین کیه، نمیدونم الی آخر. آقای جوان، مثلث توحید و مثلث شخصیت انسان چه ارتباطی دارد؟ مثلث احساس، گفتار و عمل کرده، یا قلب و زبان و دست، یا گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک؟ اینا من ظاهرا ارتباطی نمیبینم، چون اینا درون خود ماست ولی اونا بیرون ماست. ما خب یک پنداری داریم، مربوط پندار خود منه. این پندار اگر مثبته، من باید این رو به زبانم بیارم، به دیگرانم بگم، راهنمایی کنم و اگر امکان داشت عملم بکنم. پس اول پندار گفتار، بعد کرداره. حالا قلب و زبان و دستم باز همون میشه دیگه. قلب یک احساس، زبان و دستم نماد عمله، ولی اون یه مسئله خداپرستی، مثلث خداپرستی در واقع این بیرون از ماست. سه عاملیه که ما رو جذب میکنه. ما تو دنیا یا مجیزگو و متملق به رئیسمون میشیم، مدیر کل این اداره، این وزارت خونه، موشه ارباب، کی ما رو استخدام کرده، من باید اونو راضی کنم، همش سعیم تلاشم اینه که جلب رضایت او بکنم و اینه منو اخراج بکنن، منو بازنشسته بکنن، منو بیرون کنن. خب چیکار کنم؟ ناخودآگاه خواست اونا رو عمل میکنم، هرچی گفتن. این میشه رب. یکی ملک، کیا در واقع صاحب این کمپانی کیه، خواسته های اونو، یا اینکه کی رو دوست دارم. اله. از همه خطرناکتر این که آدم خودش خود پرست باشه. افرایت الذی من اتخذ الهه هوا، الهش کیه؟ هوای نفسشه. این از همه خطرناکتره. یا دیگه خیلی ها میبینیم که خیلی ورزشکارا، فلان نمیدونم فوتبالیست، فلان بسکتبالیست، یا فلان، همش خیلی از جوونا احساساتی که به خرج میدن، دعواهایی که را میندازن سر طرفدارای این تیم اون تیم، یعنی اون چیزی که عشق میبرزه، آیدلهاش تو زندگی همینان، یا خواننده ها، ستاره های سینما، یعنی تو زندگی ذوقش اینه که بره کنسرت این داره میخونه، بره فیلم اینو ببینه. اون چیزی که براش بزرگ میشه، قلبشو پر میکنه، راضی میشه، کیف میکنه، لذت میبره، احساس آرامش میکنه، چیه؟ اینا میشن اله آدم تو زندگی. یعنی از خواب که بلند میشه به ذوق همینه که امروز بگم مثلا حالا فلانجا میری، این مشغولیت ها. قرآن میگه ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر پدرانتون، اگر بچهاتون، او عشیرتکم یا خویشاوندتون، او اموال و اقترفتموها یا مالایی که جمع کردید، او مساکن ترزونه، خونه هایی که ساختین، خیلی کیف دارین میکنین، انقدر زیر بناش دکوراسیونش ایناست و اونجوریه، هی دونه دونه مشغولیت ها رو میگه. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و ازواجکم، اون جنبه های غریزی جنسی و نمیده همه اینا، اموال و اقترفتموها و تجارت تخشون کساد ها، یا کارتون، بیزنستون که میترسید مبادا کساد بشه، مشتریاتون از دست بدید، احب الیکم من الله و رسول، اگه اینا براتون دوست داشتنی تره از خدا و رسولش و جهاد در راه، خیلی خوب، منتظر باشید، نتیجهش هم میبینین دیگه، دنیاتون الهتون شده همینا. میگه بعضیا الهاشون ایناست، ولی والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمن واقعی قوی ترین عشقش خداست، اشد حبا لله. حالا اینا خب خیلی قرآن توصیه کرده که چطور میشه کسانی جونشون هم در راه خدا میدن. اونا دیگه میدونن همه اون چیزایی که بیرون ما رو جذب کرده، اونا رو همه رو خدا خلق کرده، چرا به اونا بچسبیم؟ بریم سراغ کسی که همه این زیبایی ها رو او آفریده دیگه. خدا جمیله، یکی از صفات خدا جمیله، جمیل یعنی زیبا، همه زیبایی ها رو او آفریده دیگه. خداوند رحمان، رحیم، رحمت عام، رحمت خاص، همه چی از اون ناشی شده. هر چی رو که ما زیبا میدونیم او ساخته. خب حالا آدم عاشق یه تابلو بشه یا عاشق اون نقاش بشه، این نقاشی که هر لحظه صد نرگس تر سازد، به قول مولوی که عاشق گل و عاشق زیبایی و عاشق طبیعت و عاشق اون کسی که میگه باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. انقدر غم و شادی ها، نه غم ها ما رو باید بشکونه نه شادی ها ما رو باید از او دور بکنه. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، نگو که آقا ما رو که را نمیدن، اون شاه که ما رو بار عام نمیده. با کریمان کارها دشوار نیست، او کریمه، هم میشه باز داره خانه او برای کسی که بخواد سراغ او بره. خب خانم مریم، کلاس قرآن که میرم قاری پرسید سوره بقره چند بار بر حضرت محمد نازل شد؟ خودم متوجه نشدم ولی همسرم گفت 4 بار. درسته؟ چرا سوره بقره چند بار بر پیامبر نازل شده؟ حالا اون قاری که گفته از خودش در آورده، گفته هیچ سوره دیگه چند بار نازل نشده. یعنی چی چند بار نازل شده؟ مگه خدا یادش رفته یا مگه پیغمبر کن ذهن بوده؟ یه بار وقتی گفته گفته دیگه. اولا سوره بقره یه بار نازل نشده که، در طول 21 سال سوره بقره نازل شده در 22 قسمت. اصلا قرآن با همدیگه ساخته می شده. خیلی کمه تعداد سورهایی که یه مرتبه نازل شده. سورهای کوچیک معمولا یه مرتبه نازل شده، سوره فلق، سوره ناس، سوره نمیدونم، سورهای خیلی کوچیک. بعضی از سورهای بلندم پشت سر هم اومده، مثل سوره یوسف مثلا. ولی سوره های بلند قرآن تیکه تیکه نازل می شده در طول 21 سال. یعنی از همون اوائل تا زمان رحلت پیامبر سوره بقره داشته نازل می شده. چطور 3 بار اومده؟ سوره های بلند همش همینطوره. سوره ناس، سوره آل عمران، سوره نمیدونم مائده، سوره انعام، سوره اعراف، خیلی کمن سورای یه پارچه. اصلا چی رو حل میکنه؟ بگیم یه بار نازل شده یا 100 بار نازل شده، مگه مسئله فرق میکنه؟ یعنی اهمیتش بیشتر میشه. اینا حرفای من درآوردی، اصلا گوش نکنید این حرفا رو. حالا اون قاری هم گفته اصلا علم اطلاعشو نداره که نزول از قرآن اصلا چگونه بوده. سوال بعدی، خیلی ممنونم بابت اینکه من و دوستانم با اسلام آشتی دادید و زندگی همون عوض کردید. بنده که کاری نیستم که زندگی کسی رو عوض بکنم، هرچی از خدا، از شما خودتون دل پاکی داشتید و برحال فضل خدا شامل شما شده و خدا هم دستتون رو گرفته، من دارم فقط آیات اون کتاب رو میخونم براتون دیگه. آیا ادراک و حسهایی مثل حس حضور و یکی بودن با هستی در مدیتیشن دلیل خاصی داره؟ از جانب خداست، همه چی از جانب خداست، چیزی جدای از خدا نیست، همه اینا توی خلقت خدا داره اتفاق میفته. مدیتیشن هم یه تمرکزیه که آدم ذهن خودش رو بتونه از این پراکندگی ها تمرکز ببخشه، اندیشه بکنه، فکر بکنه، خودش رو یه جزی از اجزای جهان بدونه، یه قطره ای از یه دریا بدونه، بپیونده به این مجموعه، احساس بکنه من چرا، مگه من مرکز ثقل جهانم، من کیم، مگه چه عددی هستم، اصلا کره زمین ما اصلا هیچ، اصلا یه ذره ایم نیست در برابر این کهکشان ها، که من بخوام حالا خودم رو تو این کره زمین بگم یه عددی هستم. این یک نوع در واقع حرکت دادن ذهن به اون عظمت جهان، بی نهایت بودن، آدم بپیونده به این مجموعه. خب این دیگه جز تمرین هاییست که آدم با تمرکز میتونه انجام بده و تو نظام خداست دیگه، همه اینا راه های به معنویت رسیدنه. خب سوال بعدی، اچ پدرم از شما میپرسند چرا تحصیل کرده های ما در اروپا توجه نکردند که حکومت دینی چه بلایی بر سر کشورها آورد تا ایران را تکرار این خطا برحذر دارند. خب مگه ما اون موقع که در ایران انقلاب شد 47 سال پیش، تحصیل کرده، آیا ما در اروپا یا امریکا؟ خب خیلی قلیل بودن. از اون به بعد که 5-6 میلیون شده جمعیت، اون موقع معمولا جوونا میرفتن و درس میخوندن، خیلی هاشون هم بر میگشتن، قرار نبود که اونجا برن. بنابراین اونایی هم که تو داخلن که گوش نمیکنن و که یه نفر تحصیل کرده است که بیاد به مردم هشدار بده دیگه. تازه چرا ندادن؟ اونایی هم که بودن این همه گفتن، مگه کم زمان اول انقلاب، زمان دولت موقت، یه جزء 84 صفحه‌ای نهضت آزادی نوشت در رد ولایت لجات فقیه، جزء هم موقع چاپ شد، گفتن که هم چیزی ما در اسلام قرآن نداریم. این همه علیه جنگ، جنگ طرف فتنه از عالم گفتن، چه رفتاری کردن، چه عکس العملی نشون دادن. خب تحمل نمی کردن، ولی مردم دنبال چی بودن؟ مردمی که انقلاب کردن دنبال انقلاب بودن، دنبال تندروی بودن. اول انقلاب اصلا به اون راه‌حل‌های تدریجی پله پله اصلا قائل نبودن. شخصیت‌های اصلی تو مملکت ما همه می‌خواستن انقلابی. ما انقلاب کردیم، حکومت 2500 ساله رو سرنگون کردیم، حالا نوبت عراق. این همه تبلیغات رادیوهایی برای انقلاب در عراق، حتی سفیر ایران 3 بار اومد گفت صدام منو احضار کرده که من اولین کشوری بودم که شما رو ایرانو به رسمیت شناختم، انقلاب ایرانو. چرا انقدر رادیاتون صدور انقلاب و دستور ساخت کوکتل مولوتوف و این چیزا رو؟ آقای دعایی آمد ایران، رفت با آقای خمینی صحبت کرد، با شورای انقلاب. ولی جو مملکت اینطوری بود، کسی دولت موقت اصلا تحویل نمی گرفت، چون مردم انقلابی بودن. مردم کیف میکردن این اعدامایی که داره میشه، اکثر مردم کیف میکردن، خلخالی محبوب شده بود. حالا رو نگاه نکنید، تو سال اول انقلاب به قول آقای زیبا کلام، خدا حفظش بکنه، شجاعانه داره این حرفا رو میزنه، میگه تنها توی یکی از چیزاش دیدم، تنها راهپیمایی که گروه های چپ مارکسیست و مسلمان ها، دانشجویان مسلمان و دانشجویان چپ با هم ائتلاف کردن، راهپیمایی کردن در دفاع از خلخالی بود. خلخالی استفاده داده بود، گفتن نباید بیاد، اینکه اعدام بشه. یعنی نسل جوان مملکت ما کیف میکرد وقتی روزنامه کیهان و اطلاعات چاپ میشد، تعداد تیربارون شدگان 21 نفر رو اعدام کردیم، همه میخواستن شادی بکنن، برقصن، چون یه بار دیده بودن زمان مصدق وقتی شاه فرار کرد و بعد رفت و مرتبه با کودتای امریکا انگلیسی آمد، دو مرتبه همون سوار کار شدن. حالا مردم خوشحال میشد که اینا هرچی کشته بشن دیگه اون کودتای 28 مرداد تکرار نمیشه. اون موقع روحیه اینطوری بود، کسی اصلا حرفای دیگه گوش نمیکرد. خب خیلی ممنون از توجهتون، انشالله که موفق باشید. پس جلسه بعدی ما استثناءً هفته آینده، اگر خواست خدا باشه، به مشیت خدا، هفته آینده خدمتتون هستیم، به جای 2 هفته بعد که میشه عید نوروز، 7 روز دیگه جلسه، بعدش دیگه متناسب باز همین 2 هفته یه بار خواهد شد. بازم تکرار میکنم، در امریکا ساعت عوض میشه ولی ایران ساعت عوض نمیشه، طبیعتاً برای ایران 1 ساعت جلسه زودتر شروع خواهد شد. خب در پناه حفظ و حمایت حق تعالی باشید. خدا نگهدار.